أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 118 سوره هود. اگر خدا بخواهد همه مردم رو با اجبار یک امت واحد و یه دست قرار میده، ولیکن ولا یزالون مختلفین، در حالی که همیشه اینا با هم اختلاف دارن. بارها تو قرآن داریم، بارها و بارها، ده ها بار تو قرآن داریم که خدا میگه من میتونم مردم را با زور به یه راهی بیارم، اما میخوام آزاد باشن. لو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، بخواد خدا اراده کرده مردم آزاد باشن. خدا اراده کرده مردم آزاد باشن. یه وقت من منزل شهید مطهری مهمان بودم زمان طاغوت، سر سفره نهار یادم پرسیدم که چرا خداوند یه کاری نمیکنه همه مردم خوب بشن؟ نمیشه همه مردم خوب بشن؟ ایشون فرمود خب زنبور اصل درست میگه چه همش اصل بدن، یا گاو درست میگه همه شیر بدن. خدا انسان آفریده، انسان این آزاد میخواد با اراده خوب بشه با اراده بد بشه. گاو نمیتونه شیر نده، زنبور اصل نمیتونه اصل نده. اگر خدا یک کار کنه مردم با زور آدم خوب بشن که میشه زنبور اصل. برنامه خدا اینه که نجات خلق کنه که اینا رو پا خودشون بشن. لو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، بخواد یه دست میکنه، اما سنت خدا اینه. به پیغمبرش میگه به مردم زور نگو، انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. پیغمبر تو تذکر بده، مسیطر سیطره نداره مردم، مردم اجبار نکن. افا انت تفرح الناس، تو حق داری مردم رو با اکراه و زور وادار کنی که خوب بشن، بذار آزاد بشن. سنت خدا در آفرینش انسان اینه که انسان آزاد باشه در انتخاب عقاید، افکار، عمل، آزاد باشه. لو شاء لجعل، اگر بخواد میشه، ولی نمیکنه اینو، چون خواست خدا تخلف نداره. اگر خدا سیر بخواد میکنه، نمیخواد خدا مردم با زور باشه. و در هیچ زمانی هم مردم یه دست نبودن ولا یزالون مختلفین. ای آیه میشه از سنتای خداست که سنت خدا بر این است که به مردم آزادی بده. آیه 119، مردم دائما با هم اختلاف دارن الا من رحم ربک، مگر کسی که پروردگارت به او رحم کنه. اگر خدا لطف کند میشه دلهایی که بشه، وگرنه این بشری که ما میبینیم دائما اختلاف میکنه. الا من رحم. بعد میگه ولذالک خلقهم، به خاطر همین وحدت یا به خاطر همین رحمت اینا رو آفرید. و تمت کلمت ربک، فرمان خدا صادر شد که چی؟ لاملأن جهنم من الجنة والناس، قطعا جهنم رو از جن و انس پر میکنم. انسان رو آزاد آفریدم، ولی انسان با اراده خودش راه چرج میره و جهنم پر میشه. خب نکته ای که توی آیه هست اینه که میگه ولذالک خلقهم. آخه خیلی میپرسن چرا ما رو خدا آفرید؟ دلیل اینکه خدا بشر رو آفرید چیه؟ خداوند تو قرآن 4 تا دلیل گفته. اول گفته که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من آفریدم برای عبادت. عبادتم فقط نماز و روزه نیست، نماز و روزه از عبادات هاست، از ارکان عبادته. بعد سترین مصداق عبادت نماز و روزه، اما هر کاری که راه خدا باشه عبادته. تجارت، صنعت، تحصیل، مشورت، امور سیاسی، اقتصادی، هر کاری که برای رضای خدا انجام بدیم عبادت. پس و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی من خلق نکردم جن و انسان مگر یعنی که عبادت کنن، یعنی کاراشون رنگ الهی داشته باشه. پس هدف آفرینش رنگ الهی پیدا کردنه. این یاده. یه جای دیگه قرآن فرمود که انشأکم من الارض، من شما رو آفریدم ولی واستعمرکم، از شما خواستم زمین آباد کنید. یعنی هدف از آفرینش اینه که زمین آباد بشه. این دوتا. یه جای دیگه قرآن فرمود خلق الموت و الحیات لیبلوکم، من شما رو آفریدم، مرگ و حیات آفریدم برای که شما رو آزمایش کنم. هدف آزمایش. این آیه میگه ولذالک خلقهم الا من رحم ربک ولذالک، برای رحمته. چی شد؟ 4 تا آیه داریم، 4 تا هدف برای خلقت انسان گفته. انسان را آفریدم تا رنگ خدایی پیدا کنه و عبد ما باشه. انسان را آفریدم تا تو امتحانا رشدش بدم. انسان را آفریدم تا زمین را آباد کنه. انسان را آفریدم تا بهش رحم کنم. پس هدف انسان چی شد؟ عبادت، آزمایش، رحمت، آبادی زمین و اهداف. ولی همه اینها در یک کلمه جمع میشه. انسان رافضی هم برای که تکامل معنوی آزادانه، انسان رافضی هم برای تکامل. از جمادی مردم و نامی شدم. ما اول جماد بودیم، زمین مواد غذای خاک بودیم، این مواد غذای خاک شد گندم و برنج و سیب زمینی و سبزی، همین مواد غذایی که شد تبدیل شد به میوه و گندم و برنج، این شد نطفه و اسپرم و تکتلول، این نطفه و تکتلول هم شد نوزاد تو شسم مادر و شدیم انسان. یعنی این تکامله. اول جماد بودیم، بعد حیوان بود شدیم، بعد انسان شدیم، بعد بریم تا به خدا برسیم. هدف انسان تکامله. وقت تو این تکامل آبادی زمین هست، تو این تکامل عبادت هست، تو این تکامل آزمایش هست. پس هم این رو تونیم نخنقش کنیم، چهار تا نخ. هدف انسان آزمایش و رشد، هدف انسان رنگ خدای پیدا کردن و انتخاب راه حق در مقابل راههای غلط، هدف انسان آبادی زمین، هدف انسان دریافت رحمت. چهار تا آیه داریم: آزمایش، عبادت، آبادی زمین، دریافت رحمت. این چهار تا میشه توی یه جمع بشه، مثل چهار تا انگوش بنده به یه مچ میشه. این چهار تا بنده بینه. هدف چیه؟ هدف که انسان یه تکامل معنوی پیدا کنه. توی تکامل معنوی عبادت هست، آزمایش هست، رشد هست، آبادی مادیات زمین هم هست. بعد میفرماد و تمت، ما هدفمون اینه، اما چون انسان رو آزاد بشیم انسان راه کج میره. راه کج یه کج گرفت، ما هم گفتیم قطعا باید برن جهنم. لعملن اول رحمه، تو این آیه 119 اول میگن رحم ربک، بعدش میگه جهنم. یعنی چه؟ یعنی سبقت رحمت و غضبه. اول خداوند داره رحمت آفرید، بعد اگر این انسان سوء استفاده کرد، بعد اختیارش کرد استفاده کرد و بعد استفاده کرد، لعملن پر میکنیم جهنمو. از این معلوم میشه که جهنم هم بالاخره محدودیت داره، جن هم معلوم میشه مثل انسان داره تکلیفه. خب این آیه 119 هم تمام. در این آیه چی گفتیم؟ گفتیم اگر خدا بخواد با زور میتونه مردم رو یه دست کنه، اما برنامه و سنت و قانون خدا، حکمت خدا اینه که انسان آزاد بگذاره، و چون آزاد اختلاف میکنه و این اختلاف لا یزالون مختلف، اختلاف در طول تاریخ هست، مگر که الا ما رحم رب، من رحم رب بگم، من کسی مورد رحمت، رحمت خدا میتونه اختلاف رو برطرف کنه. نفس نمیتونه مردم رو سریع اضافه بشونه. پول و دلار و سیاست و حزب و قبیله و نژاد و لهجه، اینا نمیتونه عامل وحدت بشه، الا من رحم رب بگم. فقط رحمت خدا. تو قرآن میگه بودجه کره زمین خرج کنی نمیتونی دلها رو به هم مهربون کنی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر بودجه کره زمین خرج کنی، ما الفت بین قلوب، نمیتونی دلها رو هم جفت کنی. دلها دست خداست و الف بین قلوب، دلها رو با خدا جفت. اینجا میگه بشره که نژادن آزاده، هر کسی یه رای رو میگه قرار اختلاف میشه، الا من رحم رب بود، میگه که در سایه رحمت الهی دلها با هم متحد بشه. بعد میگه ولذالک خلقهم، به خاطر همین دریافت رحمت هم خدا خلق کرد. هدف خلقت دریافت رحمته، ما آفرید تا از رحمت خدا دریافت کنیم. بعد میگه اگر انسان ها این اختلافات را کنار نگذاشتن و اعتصموا به حبل الله جمیعا، دور حبل الله نرفتن، رهبران معصوم را کنار گذاشتن، قانون الهی را کنار گذاشتن، به سراغ صدیقه ها و طاغوت ها رفتن، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میگه عاقبتشون پر شدن جهنم از این هاست. و کلا نقص، این هر یک از سرگذشت های انبیا که نقل کردیم همش برای این بود که خبرهایی رو از اخبار پیغمبرها چیزایی برای تو بگیم که دلتو آرام کنی. اطلاع از تاریخ دل آرام میکنه. و جا اکفی ها دل حق، در همین تذکرات و قصه هایی که گفتیم حق نزد تو آمد، اخبار در اختیار تو قرار گرفت، تو بر حقایق آشنا شدی. تو همین تاریخی که نقل کردیم موعظه هست، تو همین تاریخ که نقل کردیم تذکر برای مؤمنین هست. این سیمای از قصه‌های قرآنه. میگه قصه‌های قرآن اول که قصه گوش خداست، نقص خدا میگه ما قصه گفتیم، فکر نمی قصه گفتن کار سبکه، خدا میگه نحنو نقص ما قصه گفتیم. بعد یه من، یعنی لازم انسان همه تاریخ هم بدونه، قسمت های از تاریخی که باعث عبرته بدونه. انواع رسول، انواع رسول یعنی خبرای انواع، نبع، نبع یعنی خبرای مهم رو بگید، خبرای جزئی رو نگید. پس همه رو لازم نی بگید، یک خبرای جزئی رو نگید، دو بهترین تاریخ هم تاریخ انبیاست، چون همه قهرماناش آدمای معصوم بودن. از تاریخ هم قسمت ها بگیم که دل بهش آرام بشه، مثلا به تو بگی فادک، یعنی دل آرام بشه. از تاریخ های قرآن، قصه های قرآن حق هست، قصه های قرآن حقیقت داره، باطل نیست، قصه های قرآن حقیقت داره، حدس نیست، مستنده. در قصه های قرآن موعظه هست، عبرت هست، تخدیر نیست، سرگرمی نیست، دریوره نیست، شخصیت تراشی نیست، دلهره‌آور نیست، و ذکر للمؤمنین. این سیمای قصه های قرآنه. ما نثبت به فعادک پیداست، انبیام نیاز دارن که کسی دلداری و تسلی شده، چه خدا پیغمبر میگه یه قصه ها گفتم تا دلتو آروم کنم، یعنی همه مردم و حتی انبیا نیاز دارن که خداوند انزل سکینه بینها، هم از غیب هم از تاریخ دل آرام مرحمت کنه. یه مبلغ وقتی در تبدیل و موعظه موفقه که خودش دلش آرام باشه، دل باید آرام باشه. در تبلیغ اول باید آرامش خاطر باشه، بعد کلام مستدل، بعد موعظه. ولذا اینجا میگه نصب به طبیف آدک، اول بحث آرامش میکنه، بعد میگه حق، نصب به طبیف آدک، بعد میگه و جا اکر فی هاده الحق، بعد میگه موعظه. در شیوه تبلیغ اول باید دل آرام باشه، بعد باید بیان منطقی باشه، بعد باید موعظه باشه. این آیه 120 تمام. بریم سراغ آیه 121. مثل نوح، هود، صالح، لوط، موسی، شعیب، همه رو گفتم، استدلالامو گفتم، معجزه‌ها رو گفتم، سرکشی افراد رو گفتم، هلاکتشون رو در اثر سرکشی گفتم، همه رو گفتم. حالا دیگه خط بس دیگه، شفاعت مذاکرات. قول پیغمبر بشه بگو، قول للذین لا یؤمنون، به اونا که ایمان نمیارن بگو شفاعت مذاکرات، اعملوا على مكانتكم، شما هر چی در توان دارید عمل کنید، انا عاملون، ما هم عمل میکنیم، شما را خودتون برید، ما هم را خودتون میرید. بعد میگه منتظرو، انا منتظرین، شما در انتظار باشید، ما هم منتظریم. دیگه بسه. علی معلوم میشه که گاهی انسان باید در کنار تاریخ یه هشدارم بده، تهدید کنه. تهدید و بشارت وظیفه انبیاست. انسان آزاده، انبیا هم حق تحمیل ندارن. اعملوا علی مکانتکم، شما هر کاری آزاده، هر کاری میخواید بکنید بکنید، من اتمام حجت کردم. انا منتظرون، مبلغ با در راهی که میره مطمئن به راهش باشه، خیلی خب من منتظر سرنوشتم هستم، شما منتظر باشید ببینیم کدوم ها موفق خواهیم شد. فرجام نیکو در انتظار پیغمبر و مؤمنینه، انا منتظرون، و فرجام تلخی هم در انتظار شما هستن. و اما آخرین آیه چیه؟ این آیه تقریبا مثل یک قطعنامه یه بر همه یه سوره هود، چون بدنه سوره هود تاریخ انبیا بود، تاریخ انبیایی مثل نوح و هود و صالح و شعیب و لوط و موسی و اینها. بعد می‌فرماد که آیه قبلش بود که خب من حرفامو زدم، هر که میخواد گوش بده، هر که نمیخواد گوش نده، انسان آزاده، شما کارتون رو بکنید، ما هم کارو میکنیم، منتظر باشیم ببینیم فرجام نیک در کدوم خواهد بود. ولی الله غیب السماوات، آیه آخر نه، نهان آسمان ها، غیب آسمان ها و زمین مخصوص خداست. علم غیب سرچشمش و اصلش مخصوص خداست. لا یعلم الغیب الا هو، جز خدا کسی غیب رو نمیدونه، این مال اصلش. اما خود خدا در آیاتی گفته ما این غیب رو به افراد میدیم، تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، خبر غیبی رو به تو میگیم. لا یظهر علی غیبه احدا، خداوند به احدی رو بر علم غیبش آگاه نمیکنه، الا من ارتضا، مگه کسی که ازش راضی باشه. یعنی در خود قرآن آمده که علم غیب مخصوص خداست، یعنی اصالتا و استقلالا هیچ که جز خدا علم غیب ندونه. دیگران که دارن آریه دارن، قرضی دارن، عنایتیه، خدا بهشون عنایت میکنه، یه چشمه های از غیب رو به روی اینا باز میکنه. حال به مقدار درجه‌ای که دارن. یه وقتی که از اولیاء خدا دو حلقه چشم غیب می‌بینه، یکی مثل پیغمبران هستن بسیار می‌بینن، اهل بیت خیلی می‌بینن. بنابراین غیب آسمان ها و زمین، این پیداستی آسمان ها و زمینی که ما میبینیم یه ظاهر داره، پیداستی یه پشت پرده هم داره. مثل که بنده که صحبت میکنم تو تلویزیون الان شما این کتاب منو بینیم و این لب منو، این ظاهره، اما پشت این کتاب چیه؟ بنده قبل از این جلسه کیا رو دیدم، چی چون یادداشت کردم، چجوری فکر کردم، یعنی هر بیرون پرده یه پشت پرده هم داره. این زمین آسمان دیدی؟ اینا یه غیبی هم دارن. و غیب مخصوص خداست، کسی دیگه نمیدونه چه خبره. ولی الله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر كله، تمام امورم به خدا برگرده، چون همه از خداست و همه به سوی خداست. انا لله و انا الیه راجعون. حالا که همه کار اون است، فعبد هو، بنده خدا باش، دیگران چه میتونن بکنن؟ نمیتونن خلق کنن، نمیتونن مدیریت کنن، نمیتونن رزق بدن، نمیتونن حفظ کنن. فعبد هو ایفاف های نتیجه. حالا که غیب آسمان ها و زمین دست اونه، فعبد هو، پس بنده او گونه، چرا بندگی دیگران بکنی؟ اقبال لاهوری میگه که سگ پلو سگ سرخم نمی کنه، تو چرا پلو غیر خدا سرخم میکنی؟ آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نزد قباد و جم کرد، یعنی در خوی غلامی زسگان پستر است، من ندیدم که سگی نزد سگی سرخم کرد. فعبده، حالی که لله غیب السماوات والارض، فعبده، همه کار اونه، پس با او حرف بزن. تو چهار ساعت با غیر خدا حرف زدی، پنج دقیقه میخوای نماز بخونی زنگینه. غیر خدا، قرآن میگه همه رئیس جمهوران جمشن لنگ اخلاق و ذبابا، یه مگس نمیتونن خلق کنن، و اگر یه مگس دیده بعدش رفت همه عقبش بدون نمیتونن ازش بگیرن. هستی مال اونه، لله غیب السماوات، فعبده، پس بنده او بشین. و توکل علیه، به او توکل کن. توکل بر ریال و دلار و پدرزن و مادرزن و برادر و به اینها تکیه نکن، اینها تو رو رها میکنن. و توکل علیه و ما ربک بغافل عما تعملون، پروردگار تو از عمل شما غافل نیست، یعنی هر لحظه زیر نظر هستی. هر که به خدا توکل کنه مورد لطف او قرار میگیره، خدا غافل نیست. خب این تفسیری که ما گفتیم از کدام، چون برنامه این است که اگر خدا مهلت به ما بده و توفیق بده تمام قرآن رو در 1000 ساعت تفسیر کنیم، که الان 350 ساعت تقریبا شاید شده باشه، نمیدونم ساعت نگرفتم، ولی به حسب ظاهر ما سوره هود را که جزء 12 تقریبا رسیدیم، بعد وارد سوره یوسف میشیم که از احسن قصص هاست. و السلام علیکم و رحمت الله.